ساعت 18:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید تهران اراده سیاسی برای رسیدن به توافقی بلند مدت با غرب را دارد. ده ها هزار نفر روز یکشنبه در اوکراین تظاهرات کردند. و وزیر دادگستری ایران از بازداشت بیش از 10 مدیر سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت ایران آماده ای ادامه مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای‌اش است و به دیپلمات‌های غربی اطمینان داد که تهران اراده سیاسی و عزم آن را دارد که به توافقی بلند مدت و متعادل دست یابد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر خارجه ایران به دیپلمات‌های شرکت کننده در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که کشورش و دولت‌های غربی شروع به اعتمادسازی برای توافقی بلند مدت کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر خارجه ایران همچنین گفت فرصتی ایجاد شده و به نظرش ایران باید از این فرصت استفاده کند. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت هر دو طرف باید با عزم مثبت در مذاکرات شرکت کنند تا نگرانی‌ها و ابهام‌های کشورهای غربی درباره برنامه هسته‌ای ایران را حل کنند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران از بازداشت بیش از 10 نفر از مدیران و رؤسای شعبه و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی که به گفته او در پرونده‌ها به فساد، انحراف و خطا آلوده شدند خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، آقای پور محمدی روز یکشنبه خود را وزیر ضد فساد نامید و گفت این افراد اعتراف‌های متعددی درباره تخلفات خود کردند. سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر وزارت دادگستری قرار دارد، از نهادهای اصلی مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی در ایران است. هیئت منصفه دادگاه مطبوعات صبح روز یکشنبه علی دهباشی مدیر مسئول مجله بخارا را مجرم شناخت و او را با اکثریت آرا مستحق تخفیف ندانست. مدیر مسئول ماهنامه بخارا به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی به دادگاه احضار شده بود. پیشتر شعری با مضمون تشبیه پوشش چادر به کلاغ موجب شکایت مدعی العموم از مجله بخارا شده بود. شامگاه شنبه اعلام شد که مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و از رهبران جنبش سبز پس از 3 سال سکونت اجباری در یک خانه امن وزارت اطلاعات در خانه مسکونی خود و زیر نظر وزارت اطلاعات دوباره در حصر خواهد بود. همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با تقیه کروبی فرزند مهدی کروبی از جزئیات این انتقال پرسیده. تقیه کروبی:
ببینید، مدتی است که وزارت اطلاعات و دولت به دنبال انتقال پدر از مکان حبس ایشون در ساختمان امن وزارت اطلاعات به منزل است. همونجور که میدونید ایشان قریب نزدیک به 3 سال هست که میگذریم ایشون در ساختمان امن وزارت اطلاعات بودن و متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به نور و هوای آزاد و ماندن در یک آپارتمان محدود، آن هم آپارتمان اداری، وضعیت جسمیشون به شدت افت کرده بود، چندین عمل داشتن. خب پزشکان خود ما که در بیمارستان لاله و آراد ایشون بستری شدن و عمل جراحی شدن، برای نکته تاکید کردن که شرایط نگهداری ایشون باید تغییر بکنه. از طرف پزشک محترم وزارت اطلاعات هم که بارها پدر رو تحت معاینه قرار میداد، ولی هم تاکید کرده بودن که نحوه نگهداریشون اصلا مناسب. همین هم منجر شد که بعد از مدتی بحث انتقال مطرح بشه و نزدیک به 1 ماه که این موضوع بحث به طور جدی مطرحه و حتی بنا بود بعد از بیمارستان بلافاصله منزل منتقل بشن. اما خب طبیعی است که این موضوع نیازمند یه سلسله مقدمات بود برای نیروهای امنیتی و اونها نهایتاً دیشب 11 شب پدر رو به منزلش منتقل کردن.
آیا انتقال پدرتون آقای کروبی به خانه مسکونی خودشون با تغییری در ماهیت وضعیت ایشون هم همراه خواهد بود؟
اتفاقاً این موضوع به این معناست که ما وارد فاز حصر شدیم از حالا به بعد. چانچه که تا کنون در قبال پدر ما اتفاق افته بود و من از اون بارها تحت عنوان مجازات مشدده نام برده بودم، این بود که ایشون در مکان غیر از منزل مسکونی خودش، در حالی که دولت و حکومت همواره میگفت در منزلش هسته. این اتفاق تازه برای پدر ما از دیشب 11 شب افتاد و ایشون به منزلش منتقل شد و بناست انشالله این دوران حصر بلا مدت که نمیدانیم ممکن است فردا تموم بشه، ممکنه مدتی زمان ببره و چه مدتی زمان ببره خدا میدونه، از این به بعد در منزل خودشون بگذارن.
آقای کروبی، آیا محدودیت هایی که برای پدر شما تا به حال اعمال می شد تغییر می کنند؟ یعنی شرایط حصر تغییر محسوسی خواهد کرد؟
تمام ضوابطی که در اونجا اعمال می شده تا کنون گفتن همون ضوابط اینجا اعمال می شد. روند ملاقات های فرزندان فرض کنید همون گونه است. حد دسترسی به رسانه های خبری همون گونه است. بنابراین حتی خطوط تلفن منزل و اینترنت و غیره همه قطع شده. اما تفاوتش در اینه که طبیعی است در منزل خودشون ایشون حداقل میتوانن از کتابخونه‌اش بهره بگیره و مهمتر اینکه میتواند از نور آفتاب و دسترسی به حیات بهره بگیره و اینکه منزل امکاناتش خب مسکونی است و متفاوت هست و طبیعی است که از این منظر ما فکر میکنیم امتیازات خیلی بیشتری برای ایشون داره، به ویژه همین که میتوانن از نور آفتاب و حیات بهره بگیرن که به شدت وضعیت جسمیشون در این مدت آسیب دیدون. اما فعلا در سانچه که گفتن ضوابط همون ضوابط بناست اعمال بشه.
تقیه کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتگو با همکارم فریدون زرنگار درباره جابجایی مهدی کروبی از خانه امن وزارت اطلاعات به خانه مسکونی خودش توضیح میداد. و خبری از اوکراین، اینکه ده ها هزار نفر از مردم این کشور روز یکشنبه در تظاهراتی سراسری در این کشور شرکت کردند. ویتالی کلیچکو رهبر مخالفان اوکراین خواستار آزادی بی قید و شرط تمام تظاهر کنندگانی شده که در اعتراضهای آبان ماه گذشته دستگیر شدند. خبرگزاری های غربی تعداد تظاهر کنندگان در روز یکشنبه در میدان استقلال کیف را 50,000 نفر تخمین زدند. ویتالی کلیچکو رهبر مخالفان اوکراین روز یکشنبه پس از بازگشت از کنفرانس امنیتی مونیخ به خبرگزاری رویترز گفت: پیشنهاد ما این است که قانون اساسی سال 2004 در کشور اجرا شود، قدرت میان رئیس جمهوری، پارلمان و دولت تقسیم شود، کابینه جدید شکل بگیرد و مهمترین مسئله برای اجرای این موارد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زود هنگام است. و اما از ایران خبر می‌رسد که بارش سنگین برف مدرسه‌های بیشتر شهرهای 13 استان کشور را به حال تعطیل درآورده است. این در شرایطی است که بنابر اعلام سازمان هواشناسی انتظار می‌رود که تهران پایتخت هم هوای سردی را در هفته‌های روزهای آینده هفته پشت سر بگذارد. در این باره بیشتر بشنویم از گزارشی از آبتین صدر.
خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که مدرسه‌های بیشتر شهرهای استان‌های همدان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان رضوی و شمالی، گیلان، مرکزی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان و زنجان روز یکشنبه تعطیل بودند. شدت سرمای هوا همچنین سبب تعطیلی مدرسه‌های ابتدایی در شهر قم شده است. این در حالی است که هیچ یک از مدرسه‌های شهرستان‌های تهران روز یکشنبه تعطیل نبودند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده که مجموعه فرهنگی سعدآباد در تهران به دلیل بارش سنگین برف در شب گذشته روز یکشنبه تعطیل خواهد بود. مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد مجموعه 110 هکتاری و شامل کاخ موزه های متعدد است که پذیرای گردشگران داخلی و خارجی است. گزارش دیگر این خبرگزاری حاکی است که بارش شدید برف و یخبندان در شب گذشته ضمن ایجاد خسارت به شبکه عرضه خدمات عمومی از جمله برق و گاز در غرب مازندران زندگی عادی مردم این منطقه را دچار مشکل کرده است. همچنین برخی از مسافران در 24 ساعت گذشته در جاده های اصفهان، قم، دلیجان، سلفچگان، استان مرکزی و برخی دیگر از محورهای برفگیر گرفتار کولاک شدید شدند و در محاصره برف قرار گرفتند که به گزارش خبرگزاری های ایران این مسافران با کمک نیروهای امداد و نجات هلال احمر نجات پیدا کردند. هواشناسی ایران اعلام کرده که بارش برف در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ادامه خواهد داشت و هوای سرد در تمام کشور حاکم است. با وجود سامانه پرفشار جدید در ایران، دمای هوا در نیمه شمالی افت بسیاری داشته است. به گزارش سازمان هواشناسی، برخی مناطق ایران 25 درجه افت دما داشتند. بنابراین گزارش در پایتخت ایران نیز روز دوشنبه و سه‌شنبه برف می‌بارد و انتظار می‌رود که تهرانی‌ها هفته سردی را پشت سر بگذارند.
گزارش همکارم آبتین صدر بود از آخرین وضعیت هوایی ایران. و اما از دو روز پیش جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در تهران آغاز شده و همکارم بابک غفوری‌آذر نگاهی داره به آخرین خبرهای این جشنواره سینمایی.
جشنواره فیلم فجر مهمترین رویداد سینمایی ایران از روز شنبه به شکل رسمی آغاز به کار کرد. جشنواره‌ای که امسال به دلیل حضور آخرین ساخته‌های تعداد زیادی از فیلمسازان شناخته شده سینمای ایران، یکی از مورد توجه ترین دوره‌هایش را آغاز کرده و سوی دیگر عملاً نخستین محک جدی مدیران تازه فرهنگی دولت حسن روحانی به شمار می‌رود. جشنواره فیلم فجر امسال البته با حاشیه پررنگی آغاز شد. جمعه شب در مراسم افتتاحیش در تالار وحدت، سعید راد بازیگر قدیمی سینما ایران در حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد از محمدعلی فردین و بهروز وثوقی دو بازیگر شناخته شده سینمای قبل از انقلاب ایران به عنوان ستونهای سینمای ایران یاد کرد.
من خواهش میکنم از همه بزرگان، همه سیاسیون این بخشندگی و مهربونی براشون باشه که من به عنوان یک بازیگر جرأت پیدا بکنم که بگم یادی داشته باشیم از بزرگان بازیگریمون، آقای فردین. آقای بهروز وثوقی. به هر حال ما چه بخوایم چه نخوایم، اینها ستون‌های سینمایی بودن.
این صحبت‌ها هرچند بلافاصله با توضیحات رئیس سازمان سینمایی در برنامه تلویزیونی هفت مبنی بر اینکه بیان آنها به معنی موضع رسمی جشنواره نیست مواجه شد، اما در دو روز اخیر باعث شدت گرفتن انتقادهای چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا از جشنواره شده است. از جمله محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری روز شنبه در مراسمی با انتقاد شدید از اتفاقات افتتاحیه جشنواره فیلم فجر گفت بعد از 35 سال در یک جشنواره رسمی و با هزینه بیت المال از افراد به گفته آقای منتظری فاسد تجلیل شده است. رئیس دیوان عدالت اداری همچنین گفته وزیر ارشاد به جای برخورد با این عناصر برای آنها کف زده که این مسئله به گفته او واکنش مراجع را در پی خواهد داشت. اما به جز حاشیه‌های مربوط به مراسم افتتاحیه، جشنواره امسال یکی از شلوغ‌ترین دوره‌هایش را از نظر حضور تعداد زیادی از فیلم‌های جدید ایرانی پشت سر می‌گذارد. آنچنان که تعداد فیلم‌های حاضر در بخش سودای سیمرغ به 33 فیلم رسیده است. مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، رخشان بنی اعتماد، احمد رضا درویش، ابراهیم حاتمی‌کیا، بهروز افخمی و کمال تبریزی از جمله شناخته شده ترین فیلمسازانی هستند که امسال در جشنواره فجر با فیلم‌های تازه‌شان حاضر هستند. در کنار آنها نسل تازه‌ای از فیلمسازان ایرانی هم در جشنواره فیلم دارند که به نقل از اعضای هیئت انتخاب جشنواره گفته شده از میان آنها استعدادهای تازه‌ای در جشنواره امسال فیلم فجر کشف خواهند شد. یکی از این کنجکاوی‌ها درباره فیلم ملبورن ساخته نیما جاویدی است که در آن پیمان معادی بازی می‌کند.
حالا خونه اگه نمیخوا خراب کنه که هست دیگه. ها؟ برسن
به روح با
قسم نخور، قسم نخور بچه ای.
موضوع انتخاب فیلم ها در جشنواره امسال نیز مانند دوره های گذشته خبرساز بود و راه نیافتن چند فیلم با مضامینی خاص از جمله درباره حوادث انتخابات سال 88 باعث بروز حاشیه هایی شد. از شاخصترین این فیلم ها آشغال های دوست داشتنی ساخته محسن امیر یوسفی و بلوک 9 خروجی 2 ساخته علیرضا امینی هستند. این دو فیلم در حالی از حضور در جشنواره با تصمیم مدیران این رویداد بازماندند که در اتفاق کم سابقه نام فیلم تازه مسعود دهنمکی معراجی ها در فاصله یک روز مانده به شروع جشنواره به جمع فیلم های بخش مسابقه اضافه شد. تمام این موارد باعث شده تا جشنواره فیلم فجر امسال که به گفته مسئولانش با استقبال بسیار زیادی از سوی مردم در پیش خرید بلیت هایش هم روبرو شده، یکی از دوره های مهمش را پشت سر بگذارد.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شنوندگان گرامی، به پایان این مجله خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. بدرود.